سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من و دوستم خیلی خوش اومدید. ممکنه برای خیلیاتون سوال بشه که مارال کجاست؟ مارال هست، منتها ما هی با هم میخواییم برنامه هامون جور کنیم، یک تایمی پیدا کنیم که هر دومون هم حوصله داشته باشیم، هم وقت خالی داشته باشیم، هم قیافه هامون خوشمون بیاد و راحت بشیم که بخوایم فیلم بگیریم، بعد یه موضوعی هم داشته باشیم که حرف زیاد داشته باشیم روش بزنیم. برای همین خیلی سخته هماهنگی هایی که باید انجام بدیم. ما داریم سعیمون رو میکنیم، باور کنین. همین امروز هم من با مارال داشتم تلفنی صحبت میکردم، قرار گفتیم که خب الان بیا صحبت کنیم. اون گفتش نیم ساعت دیگه، من گفتم من نیم ساعت دیگه جلسه دارم. گفتش خب پس 3 ساعت دیگه. گفتم دیگه 3 ساعت دیگه شامه، دیگه باید بریم غذا بخوریم. خلاصه یا مثلا گفتم که خب فردا فلان ساعت میتونیم صحبت کنیم. گفت من فردا فلان ساعت دقیقاً همون ساعتی که تو میتونی من جلسه دارم. خیلی سخته، میبینی زندگی ها اصلا انقدر یه حال و پیچیدگی داره که انجام این چیزا واقعا سخت شده. یاد دوران پندمیک بخیر که همه بیکار بودیم دور هم و همه پادکست بازی و همه دیگه ویدئو بسازن و تو خونه تمرین کنن و اینها، ولی دیگه الان پندمیک تموم شده و ما برگشتیم سر یه جورایی زندگیمون. حالا بعضی هم هنوز از خونه کار میکنن، ولی دیگه داریم کار میکنیم، یعنی حجم کاری بالاست. یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که من شخصا از طرف خودم میخوام اینو بگم، یعنی این مسئله به من برمیگرده، اینه که من تمرکزم رو گذاشتم روی مسائل مربوط به حرفم، حالا حرفه کوچینگ هست و حرفه تهیه کننده تلویزیون، تهیه کنندگی تلویزیون، تهیه کنندگی تلویزیون که خب it's straight forward دیگه، آدم میره بهش پروژه میدن، پروژه رو باید بپزونه و بار بیاره و بده بچه ها بینندگان محترم لذتشو ببرن. اما کوچینگ از همه طرف من رو به شدت نیازمند وقتم هست، یعنی من هم خودم رو باید تغذیه کنم، بپزم دانشم و همینطور هر روز باید این کتاب بخونم، اونو گوش میدم، هی تشنه علمم یه جورایی بخوام برات بگم، یعنی بعد جور تشنمه. از اون طرف هم مراجعه دارم، به این که چطور میتونم به مراجعان بهتر کمک کنم فکر میکنم. از اون طرف باید بیزنسم رو نگه دارم، یعنی به عنوان یک کارآفرین توی گیومه دارم میذارم. وقتی یک کارآفرین تنها هستی و تیم نیستی دیگه باید همه کاره باشی، یعنی هم باید کلاه فروشندگی بذاری سرت، هم کلاه بازاریابی بذاری سرت، هم کلاه شغل اصلی تو بذاری سرت، هم کلاه نمیدونم خونه رو باید جمع جور کنی، دوستاتو باید، روابط زندگی اجتماعی تو باید نگه داری، زندگی شخصی تو یه وضعیتیه. اما همه اینا رو گفتم که بگم دلیل این که شاید به اون استانداردی که بیننده یا شنونده یا مخاطب دلش میخواد گاهن کار رو دلیور نمی کنیم اینه. اما یه چیز اتفاق خوبی که اخیرم برای من افتاده همینه که خیلی حواسم اومده جمع شده به اون خرابکار درون ذهنم. راجع به این خیلی موقع‌های مختلف توی مدل‌های مختلف دارم صحبت می‌کنم واسه‌تون. اما تا مهمون برنامه من، مهمون این قسمت من بیاد و به ما بپیونده، بهتون مختصر یه توضیحی بدم. چند سال پیش، 2 سال پیش من فکر کنم دوستی بود بهم کتاب هوش مثبت نوشته شیرزاد چمین رو معرفی کرد. توی پرانتز آره، مسی که ایرانیه ولی من نمیدونم دقیقاً. منتها آمریکایی و آمریکا بزرگ شده و اینا، هیچ وقتم نگفته که من ایرانی هستم یا نه. کاریش نداریم، اذیتش نکنیم. ولی آره جالبه که ایرانیه. کتاب شیرزاد چمین هوش مثبت رو خوندم و خیلی خوشم اومد. یه بار هم اومدم لایو و یکی از فصلاشو برای شما مفصل توضیح دادم. گذشت، اصلا من دیگه اینو به عنوان یک کتابی که خوندم در زمینه سلف هلپ و رشد فردی دوست داشتم. و ببین که چقدر شما وقتی که تمرکزتو واقعا همه انرژی تو، علاقت رو میذاری روی یک چیزی، یک جاهای خودت دنبالش نیستی، اون میاد سراغت. و چند ماه پیش یکی از همکلاسی های دوره کوچینگ هم گفت شیرین یه شیرزاد چمینی هست این کتاب نوشته، میشناسی؟ من اینطوری بودم که آه آف کورس که میشناسم. گفت آره، دوره های مخصوص برای کوچ ها گذاشته که رو خودشون کار کنن. Long story short، داستانو کوتاه کنم، من رفتم دوره هاشو الان دارم میگذرونم، که این دوره هاش اینه که ما خودمونو اول درست کنیم، ما خودمونو اول بهتر کنیم. و در طی این دوره هایی که من دارم رو خودم کار میکنم، به یک breakthrough رسیدم، به یک فکم بخور زمین رسیدم راجع به خودم، یک چیزی رو راجع به خودم کشف کردم که کلی از بیقراری من کم کرده. خیلی دوست دارم که براتون الان بیشتر توضیح بدم، اما باید بریم و به مهمون این اپیزود بپردازیم. بیشتر در قسمت‌های آینده راجع به این مسائل حرف خواهم زد، اما بپردازیم به مهمون این قسمت، سمین. سمین مهمون این قسمت هم هست که یک دفعه دیگه هم فکر میکنم باهاش پادکست داشتم. سمین کارآفرین یه مؤسسه یا یک بنیادی و به اسم خانه کجاست در کانادا، در شهر تورنتو پایه‌گذاری کرده و میگردونه. خانه کجاست مربوط به مسائل مهاجران، مهاجرین یا مهاجران، کسایی که مهاجرت میکنن، از کلاس های زبان تا کلاس های خودشناسی تا کلاس های خیلی خیلی خیلی، یک در واقع یک چتر گنده است که زیر اون چتر به همه جوانه به مسائل و چالش های یک مهاجر پرداخته. یک جورایی هم میتونیم بگیم هم صنف منه، چون کار کوچینگ رو هم در مؤسسه خانه کجاست انجام میدن. حالا بدون اتلاف وقت میخوایم سمین رو مهمون خودمون داشته باشیم و یک کم از جوانب زندگی شخصیش بپرسیم، از چالش های فردیش بپرسیم، چی کار میکنه، دوره هم میشینیم و ترشحات ذهنیمون رو تراوشات میکنیم دیگه. بریم و به سمین سلام کنیم، میبینم اتون.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه نه نه
نه نه نه، ترشحات 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 ذهنی منو دوستم.
سلام، چطوری؟ خوبی؟
سلام،
حالت چطوره سمین؟
خوبی شیرین؟ مرسی عزیزم، تو خوبی؟
مرسی. بچه ها ما همو دیدیم از نزدیک قبلا.
آره،
خیلی خوش گذشت. آره، مرسی که اومدی من دیدی. سمین همونطور که گفتم تورنتو یا کانادا زندگی میکنه و منم رفته بودم سفر کاری و اونجا همو دیدیم. سمین منو برد گردون، همه جا رو به من نشون داد. سلف دیس چی بود؟ چی دیستیلری ها دیدم.
صد بار گفتم دیگه نگی اینجا رو نهیدم.
شاخ تورنتو رو دیگه به من نشون داد. نه با حال
عزیزم،
اوا سرد بود.
آره عرضم استون بود. خب دیگه
خیلی هم بهتر بود.
حالا دیگه یه دارم هوا گرم بیاد.
آره آره، حتما سعی میکنم، دارم دعا میکنم. قربونت برم. چه خبر؟ چی کار میکنی؟ یکم از خودت بگو. سرت چقدر شلوغه؟ از ده تا؟
از ده تا دو هزار تا. ولی چیزی که فکر کنم دیگه عادت کردم بشه، یعنی شده لایف استایل. یه جوری اگه شلوغ نباشه میگم یه جای کار میلنگه. اتفاقا جالبه گفتی، مثلا وقتی که 25-6 سالم بود، مثلا فرش از دانشگاه اومدی بیرون و اینا، و تازه مثلا میخوای ادالت کنی، میخوای زندگی، مثلا تازه میفتی تو زندگی واقعی دیگه، اصلا مدرسه اینی دانشگاهی نیست، اون موقع مثلا خیلی یه همه چیز سنگین تر از دانشگاه میشه، حداقل توی نورت امریکا. میدونم تو اروپا هم همینطوریه، ولی خیلی یه دفعه اصلا میفتی توی یه لوپی که دیگه اصلا احساس میکنی با این بود آرمان های ما، این همه خودمون رو دیگه پاره کردیم. ولی از یه جایی به بعد احساس میکنم که البته خب بستگی داره، آدم با آدم فرق میکنه، ولی مثلا من خودم آدمیم که نمیتونم یه جا بشینم، یا مثلا اگه فقط یه کار کنم هم راندمان اون کار میاد پایین، همین که من احساس میکنم از تمام اون مثلا 5 تا کاری که میتونم بکنم استفاده نکردم. برای همین الان حداقل 5-6 سالیه که کلا لایف استایل هم خیلی همش بیزی 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 کار 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 اینطوریه، ولی خب احساس میکنم که خب یعنی میره جلو، پیش میره، گره میخوره قطعا یه جاهایی، ولی دیگه میره جلو.
برن اوت نمیشی؟ چرا
برن اوت؟ ببین جرنیه برای خودم، یعنی یه حالت مثل سلف دیسکاوری هم هست، احساس کنم چون مثلا حالا لاین کاری خودم هم خیلی روی خودشناسی و نمیدونم ارزش ها و این چیزا هست، خودم هم این چیزا رو خوب خیلی دوست دارم، برای همین برنت اوت شدناشو هم حتی دیگه الان یاد گرفتم که به جایی که بشینم بزنم تو سر خودم یه استراحت کنم و نگاش کنم ببینم چی کار کردم که برن اوت شدم یا کجا بود که از دستم در رفت. ولی خب 100% خیلی، مثلا من یه جرنی برن اوت داشتم فکر میکنم نزدیک توی ژانویه یا فبروری همین امسال بود که میشه دیو بهمن، که اصلا نمیدونستم دارم چه اتفاق برام میفته، یعنی اصلا خیلی برنت اوت شدیدی بود، ولی خب ازش خیلی چیزا یاد گرفتم، یعنی الان که امروز دارم باهات حرف میزنم برای همین سعی میکنم مثبت ببینمش و سعی کنم که اتفاق نیفته خب دفعه بعد، یعنی برای همین آنالیزش میکنم که آقا یه جایی خودتو بکش، یا مثلا آره. چی کار نمیکنه.
این سلف آنالیز خیلی کمک کنه. منم یه بریک ترو داشتم اخیراً. بریک ترو یعنی بریک ترو چی میشه به فارسی؟ مثلا بخوام بگم یک دستاورد،
آفر،
یک کشف راجب خودم داشتم که این کشفیاته که در واقع این همه مثلا آدم وقتی میره جلسه های تراپی مخصوصاً توی تراپی میگن سالها طول میکشه تا تو تغییری ببینی، یک اتفاق خاصی بیفته. من فکر کنم الان برگردیم مثلا از تراپیست منم بپرسیم، اینطوریه که به خدا از اولش من سعی کرده بودم همین اینو بفهمه شیرینه ها، ولی مثلا 2.5 سال طول کشید یه جوری هم نتیجه گرفتم، انگار خودم نتیجه گرفتم، یعنی اون هیچ کاری نکرد بیچاره. آره یه چیز دیسکاوری خفن داشتم. اینکه اینایی که تو الان میگفتی منو به بیقراری رسوند. خب من یه بیقرار درون دارم و این بیقرار درونه فقط به ضرر من کار میکنه. من این فکر میکنم داره، یعنی من فکر میکنم خوبه که حال برای من اینطوریه که پروژه جدید بذارم، هدف جدید بذارم، اصلا نشستن هیچ کاری نکردن واقعا برای من انگار احساس چیز داشت، احساس هدر دادن زمان، احساس بی فایده ای، احساس داری وقت از دست میدی یا عقب موندی، آردی میخوای عقب تر هم بمونی، پاشو یه کاری بکن. و برای من این که هی به خودم بیام و ببینم که داره بیقرار کنترل میگیره دستم، اصلا نگم برات ها، یعنی در روز 100 بار من میفهمم خودم دارم این کارو میکنم، در روز 100 بار میفهمم که فکرم رفته یه سمتی که داره بعد به صورت منفی، به صورت سمی منو تشویق به انجام کار میکنه. و اینو مدیون یکی از دلایل، یعنی به چیزش نپردازیم، به تراپی رو بذاریم کنار، به دانش آموزی و علم‌اندوزی خودم در کوچینگ و NLP هم بذاریم کنار، مدیون این آقای چمینم، شیرزاد چمین، که کتاب هوش مثبت رو نوشته. اول پادکستم بر مقدمه یه چیزی کردم، یه ندا دادم به این بخش، ولی خیلی جالبه. کتابش رو خوندی؟
آره قدیما منتظره، خیلی
وقت خیلی جالبه. من دورش رو دارم الان، با خودش میگذرونم. وضعیتیه. آره بعد چیزه ها شخ میزنه، این سما میان رو، یه روزایی هست میخوای خودتو بکشی،
که این دیگه چی بود؟
من چقدر چه سمی، این دیگه چه سمی،
این دیگه چیه؟ نه میدونم، اتفاقا این اینی که گفتی منو یاد، یعنی تو گفتی بیقرار درون، ولی میدونی این بیقرار درونه کنارش ما چند مدل منتقد درون هم داریم دیگه.
بله.
و این منتقد درون کارفرمای بیرحممون هیچ وقت نمیذاره که ما یه دقیقه بشینیم. خیلی عمرم اتفاقا کسایی که های فانکشنینگن، یعنی خیلی ممکنه کار کنن، مثلا 100 تا کار با هم دیگه کنن، یا مثلا تو از بیرون ببینیشون بگی که وای این دیگه چه، این چه زندگیه، مثلا ساعت 4 صبح ورزش میکنه، 5 صبح نمیدونم فلان میکنه، 6 صبح میتینگ داره، تا 10 شب، بعد 10 شب میره، یعنی احساس میکنی مثل ماشین داره کار میکنه. و چیزی هم که دیده میشه از بیرون اینه که چقدر انرژی داره، چقدر فلانه. بعد ممکنه ما اگر مثلا حالا به قول تو حالا یه سری دانش میخواد، یه سری آگاهی میخواد، یه سری خودشناسی میخواد، ولی اگه همه اینا رو بذاریم کنار، جاجمنت اولیه‌مون اون قضاوت کردنمون اینه که بابا من که اصلا هیچ وقت مثل این نمیشم، در صورتی که خیلی از آدمای اینطوری اون کارفرمای بیرحمه است که داره ماشینشون رو میبره جلو. و اگر بهش در واقع، و جوری هم که اتفاقا من توی کارام با بچه‌ها خیلی به این میرسیم که خیلی از اتفاقا، چون حالا من با مهاجرا هم بیشتر کار میکنم، خیلی از مهاجرها که خب امبیشن آرزو دارن، دارن تلاش میکنن، خیلی پشت کار و تلاش دارن که خب به هر حال مهاجرت میکنن، درگیر این میشن بعد از مهاجرت که مثلا هر کاری
چی
میکنیم کمه، درگیر این کارفرمای بیرحمه، یا مثلا یه لحظه اگه بشینیم عقب موندیم، یا مثلا مقایسه، همه اینا از اون منتقد درون بیرحمه میاد. چرا بهش میگن کارفرمای بیرحم؟ چون مثلا یه کارفرما وایساده با چوب بالا سرت و مثلا اینطوریه که ببین نفس کشیدی ها، مثلا یه روز یک شنبه مثلا برای نفس کشیدنه، برای اینکه بیفتی یه گوشه هیچ کاری نکنی، اتاق نامرتب، خونه نمیدونم کثیفه، اوکی هو کیرز، 6 روز کار کردم مثلا ماشین، ولی این پشت سرت همینطوری داره حرف میزنه که آه ببین این زندگیت، این قیافت، سیبیل داری، نمیدونم، نه اینکه سیبیل داشتن بده، ولی اگه تو برنامه که سیبیل نداشته باشی، هیچ کار نکردی، حموم نرفتی، خونت کثیفه، این اونه. و حالا وقتی به قول تو اون بیقرار در اونو هم داشته باشیم دیگه بدتر، یعنی این دوتا هی سلف سابوتاژ میشه دیگه، یعنی هی خودزنی میشه در واقع. ولی خب دونستن همه اینا اینه که راه همون رو پیدا میکنیم دیگه، یعنی
دونستن
اینه که چرا من
خیلی
اینو
خوبه.
دارم
آره.
چون هممون یه چیزی رو داریم. من همیشه میگم اگر تو روان داری، یک سری زخم روانی هم داری، یک سری کارفرمای، یک سری منتقد درون داری، یک سری تروماهای گذشته داری، نمیشه اصلا.
اصلا به نظر من، به نظر من اگر منتقد درون نباشه تروما نداری. تروما داری ها، ولی منظورم که منتقد درونه نباشه، این چیزای درون خودمون که عادت کردن بگیرن ما رو له کنن نباشه، ما میرسیم به خوشبختی. من حالا بخوام یکم اگزاجر شده میگم، چون خوشبختی مطلق که نداریم obviously، و یک رضایت منطقی میتونه آدم داشته باشه، با
یک آرامش درونیه در واقع.
آره. تو چیز با شیم چی کار میکنی؟ من با شیم خودم حالا راهکارم رو میگم، ولی این شیمی که میگم یعنی این سرزنش، این نگرانی که حالا ما یه شیمی داریم، یه سرزنشی داریم که از درون خودمون میکنیم، ولی چون اون دلیلش دوباره اینه که ما عادت داده شدیم که اینجوری با خودمون حرف بزنیم، ولی از بیرون من فکر میکنم، امروز داشتم فکر کردم به این مسائل، اینه که اکثر یعنی یکی از بزرگترین موانعی که آدما سر راهشون هست، نگرانیشون از قضاوت و سرزنش اطرافیانه.
آره.
تو این رو تجربه کردی تا حالا؟
خیلی زیاد. ببین من همیشه باز حرف میزنم توی همه کارام، به خاطر اینکه اصلا یعنی اصلا نمیتونم غیر از حرف بزنم. خیلی زیاد، به خاطر که من تو خانواده‌ای که بزرگ شدم خیلی همه های فانکشنینگ بودن و خیلی هم قانون مدار رو هنجار، یعنی هنجار قانون چارچوب خیلی اینطوری بود، و اگر که 1% از این چارچوب ها میخواستی خارج شی، بحث همین بود که نه، انگشت به سمت تو بود که مثلا این کار رو کردی یا این خوب نبود، برای اینکه همیشه با هنجار بیای جلو. جامعه هم که ماشاءالله جامعه که توش بزرگ شدیم که خب هم هزار تا باکس داشته، هزار تا هنجار داشته، همه چیز بد بوده. و ما اصلا یکی از مسائل روانی که نسل ما مخصوصا، نسل میلنیال، نسل بچه های بعد از جنگ، بچه های بعد از انقلاب باهاش روبرو هستند، مخصوصا همین دوگانگی، زندگی دوگانه است. ما همیشه بیرون از خونه یه چیز بوده، تو مدرسه نگو ماهواره داریم، نگو رقصیدیم، نمیدونم فلان نکن، لاکتوس نداری تو، نمیدونم حجاب تو بکش جلو، کاری بهت نداشته باشن. حالا یه عده مون رعایت کردیم، یه عده مون رعایت نکردیم، ولی همیشه تو خونه متفاوت بوده با بیرون برای خیلیامون. و این دوگانگی برامون بزرگ، و این اصلا این بیسش دروغه، ما داریم دروغ میگیم به بیرون.
بله.
و وقتی که ما از بچگی اینطوری هممون توی این سیچویشن بزرگ شدیم، خب خیلی زخمای تراما برامون میاره خود همین. حالا اصلا به مذهبم کار ندارم، اما این دوگانگی زندگی هر کسی که این دوگانگی رو تجربه کرده باشه، و بعدش میاد توی زندگیمون همین که مثلا این دورویی ها رو ممکنه یه جاهایی تشخیص ندیم، یا مثلا خیلی خودمون رو سرزنش کنیم سر یه چیزایی، چون بیرون هی سرزنش میشدیم برای چیزی که نبودیم. باز تو خونه ممکنه خیلی هامون میخواستن نگرمون دارن که مثلا مشکلی پیش نیاد، یا مثلا بچه بزرگ شه بره مثلا هدایتت کنن دیگه پدر مادر. من همیشه قضیه سرزنش رو خیلی داشتم، به خاطر اینکه میگم یاقی بودم، دوست داشتم، از با اینکه چارچوبام خیلی سفت بود توی خانواده، میگم چارچوبای هنجاری، اصلا بحث مذهب نبود، ولی همیشه اینطوری بودم که حالا که چی، مثلا چرا بد و خوب داریم، از بچگی اینطوری بودم، چرا این بده اون خوبه، مگه این میکشتت که بده. یعنی همیشه از بچگی اینطوری بودم که آقا تفاوته.
روحیه پرسشگری تو همیشه داشتی؟
همیشه داشتم اینو، آره. ولی اذیت می‌شدم چون نمیتونستم توی بچگی، مثلا خیلی اون وقت بچه‌ای با چارچوب داره خیلی همه چیز نمیتونی کار کنی، یا حداقل ما زمان ما من نمیتونستم کار کنم.
خب بعد ببخشید اصطلاح حالا به شوخی اینا نمیخورد تو دهنت وقتی سوال می‌پرسید چرا این نه چرا اون نه؟
چرا دیگه، همش اینطوری بود که نه تو نباید حرف بزنی، تو درس تو بخون برو جلو، بعدن خودت بعدن میفهمی. همیشه اینجوری بود که بعدن خودت میفهمی. خب okay. یعنی خیلی چیزی نبود که اتفاقا سورسش هم نبود که توخ بد بشه راجع بهش، یا حداقل من این اپورتونتی رو نه. من خانواده بسیار، اصلا اینجا بگم که اصلا پوینتی به سمت خانواده نیست، هممون توی یک چارچوب های زندگی کردیم و من آدم متفاوتی بودم توی اون خانواده. برای همین از بچگی همیشه بود این که تو چرا نمیترسی از یه چیزایی، چرا مثلا نمیدونم همرنگ جماعت نیستی توی یه چیزا، اینا تو خونه بود. تو مدرسه هم که خب دیگه هممون همه مدل داشتیم، و وقتی تو یاقی باشی توی خونه، خب توی مدرسه هم یاقی هستی دیگه. من همیشه اینو داشتم تا یه سنی، هم تا یه سنی که بهت میگم اتفاقا تا دهه 20 هم بود، اواسط دهه 20 بود حتی، همیشه درونم یه چیزی خودم میخور، یعنی انگار دو نفر توی من زندگی
تعارض داشتی
تعارض داشتم دقیقا. یکی اون بود که میخواست کار خوب بکنه که خانوادش راضی باشن، جامعه راضی باشه، فلان. یکی اون خود من بود که آقا برای چی، حالا مثلا یه سری تفاهم، من که آدم نمیخوام بکشم که یعنی من همیشه تو کارام هم میگم اگر یه چیزی به جان کسی، به مال کسی، به حریم خصوصی کسی تجاوز نکنه، به کسی ربطی نداره. و اینو همیشه بونتو از بچگی که حالا جمله بندی رو آدم نمیتونه،
اوف کورس نه، حسشو میدونستی، یعنی در وجودت این حقیقت رو داشتی واسه خودت،
همیشه بود، همیشه همین پرسشگریه که تو میگی، همیشه اینطوری بودم که مثلا حالا برای چی این بده اون خوبه، برای چی مثلا فرزن، فقط مثال یه چیزی مثلا تو عینک زدی الان چرا عینک بده، عینک نزدن،
آره
مثلا همچین چیزی. ولی
اصلا بیا همین سر عینک یادت نره نکته‌ای که میخوای بگی رو، ولی همین سر عینک، من تا بزرگ شدم، یعنی تا وقتی که همین چند سال پیش حتی نمیدونستم که بعضی از آدم ها زجری میکشیدن به خاطر اینکه از بچگی عینکی شدن، خانواده گرفتن تو دیگه نقص داری، like what، فقط به خاطر اینکه طرف چشم ضعیفه. بله، پس اینم هستش حتی، چرا آدم باید نقص داشته باشه اگه عینکی بشه؟
در صورت
آره
اختلال دست تو که نبوده، چشمت به هم مثلا عینک میزنه، خیلی هم خوشگله، ازن یکی از
با
اکسسوارزهای
ملت،
خوشگله.
آره ملت میان شیشه خالی میندازن.
دقیقا. و حالا یه مثال بود دیگه،
آره
میدونم که هم خودت هم بچههایی که دارن گوش میکنن خیلی مثالاشو ما تو
آره
زندگیمون خیلی میبینیم، برای همین. ولی به یه جایی رسیدم، دیدم که من هر فقط دارم سعی میکنم که اطرافیان رو راضی کنم، اطرافیان هیچ وقت راضی نمیشن، چون من خودم رو زندگی نمی کنم. من یه شیلدی رو کشیدم رو خودم که میخوام یکی باشم که برای خانواده اوکیه، برای پارتنرش اوکیه، برای دوستش اوکیه، برای جامعه اوکیه، ولی هم همه اینا نه تنها از من بدهکار، یعنی طلبکارن، من بدهکار اینا شدم، همین که من دارم اصلا از درون اصلا دارم چیز میشم که آقا من دارم ویست میشم، دارم هدر میرم، کاری که میخوام و نمیکنم، بلدم نیستم چیزی که هستم و زندگی کنم. چرا؟ چون سالها همش هی خودم فرو کردم تو اون قالبی که بقیه میگن و سرزنش هم شدم باد. میدونی چرا؟ چون وقتی تو خودت رو زندگی نمی کنی، آدمای اطرافت میفهمن، یه انرژی میدی بهشون که
آره
مثلا یه داری خیلی تلاش میکنی، اصلا خوشحال نیست، اون وایب از اون انرژی هست. دیدی بعضی ها وارد یه اتاقی میشه اصلا حرفم نمیزنن، ولی یکم تو جمع و جور میشی، یا مثلا یه حالی میشی، یا مثلا تو
آره
وارد یه
هست
جایی
آخه
میشی.
واقعا این
هست
هست دیگه،
واقعا.
این چیز نیستش که بگیم که بعضی آخه مسئله این مسئله انرژی یا مسئله خودتو چجوری نگه میداری توی یک فضا، گاهن میتونه میرن از میرن میره میتونه استفاده منفی توی مسائل زرد، مثلا روانشناسی زرد و خرافه
دقیقا.
بشه. من میخوام بگم نه، به صورت علمی این وجود داره که اینکه تو هیچی نگی هم داری کامیونیکیت میکنی.
دقیقا. با
آره
حتی نفس کشیدنت، با بادی پاسچرت، با مدلی که وای میستی، بیقرار که هستی، یکی که بیقراره تو میفهمی بغل دست، مثلا حتی زبون
آره
همدیگه هم حرف نزنید، مثلا تو
آره
کشورهای دیگه که زندگی میکنید وای به بقیه رو میگیری، نیاز از حرف بزنی، و به خاطر همین بقیه میفهمن تو خوشحال نیستی، پس اونا هم هی توقعشون از تو بیشتر میشه که چه مرگته که خوشحال نیستی. بعد تو باز دعوات با خودت بیشتر میشه که بابا من دارم تا اینجا تا زیر بغلم عسل کردم بکنم تو حلق شما، باز مثلا
بلم کنید.
میشکنه. دقیقا.
آره
و من دقیقا به اینجا رسیدم، ولم کنید. و یه حالی شد که از ببین، حالا خیلی اکستریم بود برای من، ولی اصلا من یه حالت شد که آقا اصلا کلا سعی کردم پرونده زندگی مثلا 25 25 سال گذشته رو ببندم، اصلا هیچ دوستی از قبل، هیچ، چون اون من نبودم،
بله.
خودم میدونستم که اون نیستم،
حالا
اون مدلی که
نمیترسیدی؟ یعنی نگران یا ترسی از اینکه تنها بشم چی نداشتی؟ چون
ببین.
دوباره یک چیز دیگه ای که آدم‌ها رو باز میداره از اینکه آدم‌های سمی و زندگی سمی، روش زندگی سمیشون رو بذارن کنار، ترس از تنها شدنه. تو این
آره
سن دیگه
خیلی
من
هست.
چی جوری؟ اونو بهش چیکار کردی؟
فکر میکنم مهاجرت به من خیلی کمک کرد توی این
آها
قضیه، تو قضیه تنهایی، و یکی از اتفاقا قدرت های من هم که برم خودم رو زندگی کنم هم شد یکی از محرک ها، چون احساس کردم که آقا من وارد یه جایی شدم که الان به هر حال یه زندگی تازه، من همیشه تو کارام میگم مثل یک زلزله میمونه مهاجرت، که میتونه همه چیزو شخم بزنه، زیر و رو کنه. حالا دو مدل برخورد باهاش میشه، کسایی که فیکس مایندست دارن و ذهنیت ثابت رو دوست دارن و تغییر رو زیاد دوست ندارن و دوست دارن همه چیز همون جوری که بود بمونه، و خیلی سعی میکنن چنگ بزنن همون چیزی که توی یه کشور دیگه بوده رو نگه دارن، حتی از دکوراسیون خونهشون بگیر تا کارهایی که میکنن، اصلا یه دفعه از اونوری میشن. و یک ذهنیت دیگه هست، ذهنیتیه که حالا تغییر رو دوست داره، یا مثلا دیگه حالا میگه این کارو شروع کردم دیگه برم جلو. خب اونا یواشه، حالا دیگه اون بسته به شخصیت آدم ها داره که چقدر سریع یا چقدر طول بکشه، که ذره ذره یواش یواش یاد میگیرن، جای جدیدشون رو پیدا میکنن، خود جدیدشون رو پیدا میکنن، نگاه بدون قضاوت به خودشون میکنن که آقا چه
آره
چیزهایی از قبلم جواب میده، چه چیزهایی از قبلم جواب نمیده، چه چیزهایی باید یاد بگیرم. اینطوری نیستن که من عالیم اومدم اینجا دیگه همینه، میدونی
آره
اون ذهنیته توی مهاجرت اذیت میکنه آدم. من احساس میکنم که این مهاجرت، اصلا مهاجرت من یعنی آتیش اصل همه کاریه که تا امروز داشتم میکردم، چون خیلی شخصیتی من خودم رو چخم زد و اتفاقا من احساس میکردم شخصیتی دارم که زیاد از تغییر خوشش نمیاد. حالا من امروز دارم اینجا بعد از 13 14 سال دارم همچین چیزی رو میگم و خیلی اذیت شدم با مهاجرتم تو 2 سال اولش، خیلی زیاد. ولی یه جایی ول کردم، یه جایی گفتم آقا یه کمی نگاهی دور و برت کن، هپی نیستی، خوشحال نیستی، تو از هیچی خوشحال نیستی. برای چی یه دختر 25 6 ساله ای که مثلا حالا تو همه چیزم سعی و تلاش خودش رو تا جایی که میتونه میکنه و نازنازی بازی هم، حتی نه اینکه نازنازی بازی بده، برای شخصیت من نازنازی بازی خوب نیست، من شخصیتم
برای تو ارزش نبود.
آره. و این کارا رو هم نمیکنه، اوکیه که هر کاری کنه، چرا تو نباید حالت خوب باشه؟ و احساس میکنم این، خب مهاجرت با خودش تنهایی میاره، گروهاتو از دست میدی، باورهات ممکنه بریزه به هم، ارزشهات ممکنه عوض شه، مخصوصا با عنوان یک زن وقتی که از ایران مهاجرت میکنی. و احساس میکنم اون منو خیلی تنها کرد مهاجرت، یعنی اون آردی منو تنها کرده بود توی اون سالهای اولیش و به یه جایی رسیدم که اصلا با تنهایی حال کردم، یعنی اینجوری شدم که حالا که چی، من که نمردم دوستا، بیا من زندگی تنها هم کردم. من روزایی بود که اتفاقا نمیدونم اینو قبلا بهت گفتم، روزایی بود که من دانشگاه که میرفتم به خاطر که رشتم توی اون دانشگاهی که درس میخوندم، دانشگاه ویکتوریای بریتیش کلمبیا کانادا، روانشناسی یه رشته بود که فکر میکنم هنوز هم هست، میزان در واقع غیر کانادایی‌ها توش خیلی کم بود. چرا؟ به خاطر که خیلی پیپر باید بنویسی، خیلی باید مناظره کنی، خیلی باید حرف بزنی به انگلیسی، و خب دانشجوها ترجیح میدن که مثلا یه چیزی باشه که اولش که میان زبان آنچنانی نخواد،
چالش برانگیز نباشه از این نظر.
و روزهایی بود که من از ترس، یه اتفاق میفته برای خیلی از مهاجرها که هر چقدر اتفاقا وقتی زبانت هم خوبه این اتفاق احتمالش بیشتر بیفته، که تو بعد از یه چند ماه که میرسی قفل میشی، یعنی اصلا احساس میکنی که نه من اعتماد به نفس میاد پایین. چون همه مثلا خیلی خوب حرف میزنن، میگم به جایی که مهاجرت میکنی بستگی داره. من توی یه محیطی بودم که همه جدن در جد کانادایی بودن، من فقط وسطشون مثلا با یکی دیگه دقیقا اینطوری بود، یکی مثلا چاینیز بود، منم مثلا میدل ایسترن بودم. بعد اینا، خب اینا هم چیز بودن، میگم یه جای خاص و یه اتفاق خاصی بر من افتاده که بعضی از روزا بود شیرین باورت نمیشه، من از صبح که میرفتم کلاس با هیچ کس تا شب حرف نزده بودم، چون هیچ کس با من حرف نمیزد، یعنی اصلا دهنمو باز نکرده بودم بعضی موقع ها، که شب که میرسیدم مثلا تو خونم مثلا احساس، یعنی تازه میفهمیدم که من دهنمو امروز باز نکردم حرف بزنم. و خب چیز دیگه، یعنی یه حالیه که بده. خب چرا؟
آره. چرا هیچ که با من حرف نزده؟ چرا با هیچ که حرف نمیزدی؟
میگم من سالای اول مهاجرتم یک چاله‌ای بود برام که همینطوری فرو رفتم تو.
و البته اینو من میپرسم از تو، چون میدونم که خیلی باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن.
آره. و من خب میگم من خودم هم خیلی از مراجعینم توی جلسات مشاوره همینه مشکلاتشون، برای همین من راحت دارم دارمش حرف میزنم، برای همین شد محرک من به سمتی که اومدم تا به امروز، چون اینطوری بودم که آقا این اتفاقا داره میفته اینطور، چرا هیچ کس درباره اینا حرف نمیزنه؟ چرا همه میان آره کاسه بشقابمون از کجا بخریم، به این شکل مهاجرت کنیم، بابا یه اتفاقی میفته که اصلا دربارش حرف نمیزنید.
آره.
چرا تو نمیری جلو؟ چون تو میترسی، ترس برات داره، تو کله خودت گیر میکنی، جمله بندی های اول تو ممکنه نتو، بعد چهار بار حرف میزنی میبینی چهار بار مثلا محلت نمیذارن، اگه یه محیطی باشه که فقط خودت تنهایی، خب چیکار میکنی؟ دو حالت داره، بعضیا بسته به شخصیت آدم ها، اونایی که خیلی از خودشون توقع دارن هی عقب عقب فرو میرن تو خودشون، که من بودم. یه عده هستن که نه شل میگیرن، آقا من زبون دومم، من هیچی بلد نیستم، حالا شهر جدیده، خودم خواستم اومدم، فلانم بیسارم، میرن جلو دست و بشه کسته، اصلا هم نمیترسن، میرن دوستشون هم پیدا میکنن، خیلی هم حالشون خوب میشه، خیلی هم اتفاقا هرچی هی اشتباه میکنن اتفاقا حال میکنن میرن جلو. من الان نگاه میکنم اصلا نمیدونم، یعنی خودم رو اون شرایط برام یک حبابه سمی ذهنی درست کرده بود که خودم رو میزدم توش. برای چی کسی بیاد با تو حرف بزنه؟ خب تو بلد
بله،
نیستی جمله رو بزنی مثلا.
سرزنشگر درونه دیگه.
دقیقا.
بله.
و ببین همه اینا این چی میگن، یک آش شعله قلم کاری از بچگی، زندگی، شخصیت،
یه پرفکت کامبینیشنی بود که تو رو سرویس کنه.
سرویس کنه و قشنگ سرویس کنه. یعنی من یه میدلایف کرایسیس شدیدی توی، میگم میدلایف، کورتر لایف کرایسیسی توی، من هنوز جوونم.
آف کورس که هستی.
توی همون 25 سالگی داشتم. ولی امروز حالا هر کسی که داره اینو گوش میکنه، اگر تازه مهاجرت کردید، اگر اینا خیلی براتون میخوره به هدف، میخوام بگم که ازش استفاده کنید. من الان به بچه های مراجعین هم میگم، وقتی مثلا میان برام قصه شون رو تعریف میکنم، بعد مثلا منتظرن که مثلا من بگم آخه فلا، بعد میبینن من اینجا نشستم مثل مگه دستشو میکشه به هم، مثلا خوشحال میشم، بعد قشن میبینم تو قیافشون که بعد اینطوری هم که چته، چرا میخندی؟ بعد مثلا میگم بابا I know که تو نمیبینی اینو، I know که الان شرایط خیلی بده، حقم داری همچی، ولی زندگیش کن، نظر جلاتو بگیره.
آره.
چون همین میشه وزنه ای که تو رو میتونه انقدر بالا ببره که دیگه از هیچی نمیترسی. وقتی انسان به قول تو دو حالت به نظر من، یعنی گفتی خوشبختی وقتیه که داخل دعوا نباشه و انتقاد نکنی از خودت، به نظر من یه چیز دیگه هم هست که بازم برمیگره به همونا که نترسی از این که حالا تنها شدم، نه ترسی از این که کسی نیست که منو نجات بده، منتظر نجات دهنده نباشی توی هیچ شرایطی. احساس میکنم اون موقع است که تو خیلی قدرت داری. ولی اگر از ترس، یعنی همیشه فکرش از خودش ترسناکتره. وقتی داری زندگی
میکنی، فکرش از خودش ترسناکتره.
دقیقاً.
تنها چیزی که فکرش از خودش ترسناکتر نیست چیزای واقعی ترسناکن، مثل
دقیقاً.
زلزله مثلا. میدونی؟
بله.
یعنی چیزی که به مرگ بخواد واقعا بی انجامه. اگر نه تو تنها باشی نمیمیری، یعنی اون حس تنهایی فرق میکنه، حس افسردگی که ناشی از تنهایی هست اون فرق میکنه،
انزوا فرق میکنه،
انزوا، آفرین، انزوا، گوشه‌گیری و این چیزا فرق میکنه. اون اصلا یک موقعیت روانی که باید بهش پرداخته بشه.
آره.
ولی این که تو فیزیکلی تنها باشی یا واقعا دوستی نداشته باشی، همدمی نداشته باشی، تو رو نمیکشه، چون میتونی پیدا کنی.
دقیقا دقیقا. و ببین حالا اتفاقا چیز خوبی رو گفتی، حالا ممکنه یکی مثلا اینو گوش بده بگه این سمی شاخ داره، دوتا هم دوم داره، مثلا ما اینجوری نیستیم. ببین من دقیقا همین حالت هست. من کاری که کردم برای خودم، یعنی الان که بهش نگاه میکنم، اون یک سالی که خیلی از روز، یک سال از زندگی من بود که خیلی از روزاش اینطوری بود که مثلا من خیلی با کسی حرف نمیزدم، چسبیدم به دوتا چیز. یکی درسم، چون خیلی دوستش داشتم، اصلا خیلی دوستش داشتم، اصلا زمانی بود که خیلی من اصلا آدم نبودم که تو مدرسه هم که همیشه بودم تو ایران، آدم نبودم که خیلی مثلا زمان بذارم برای درس خوندن. دقیقه 90 چی می‌خوندم مثلا،
منم همین بودم.
ولی اینجا که اومدم مثلا ادامه دادم و درس خوندم، اونو واقعا دوست داشتم، متد کاریشون رو واقعا دوست داشتم، چیزایی که داشتم یاد میگرفتم و واقعا دوست داشتم، چون اون بایاس آخه روانشناسیمونم توی ایران بایاس شده، یه زن و مرد و فرهنگ و اینا.
آره.
احساس کردم که اینجا که منطقیه، تو با آدمهای ملیت‌های مختلف باید مدل مختلف برخورد کنی، نه اینکه آقا اینه همینه که هست.
آره.
منطقیه، یه سری شرایطی مال داخل ایرانه که اگر تراپیستتون آگاه نباشه ازش نمیتونه درست بهتون
آره.
مشاوره بده. برای همینم من میگم که اگر شما مهاجرت کردید ولی با یکی دارید صحبت میکنید که یا اصلا مهاجر ندیده یا خودش مهاجرت نکرده، ممکنه زیاد اثری که میخواید و نبینید توش، الزاما به این معنی نیست که فلانی کارش خوب نیست، فلانی کارش خوبه، نه، یه سری چیزا کالچرال، یه سری چیزا تجربه باید بشه، یه سری چیزا باید دانشش باشه. اما من چیزایی که نجاتم داد توی اون دوره، یکی درسم بود که چسبیدم بشه، یعنی با عشق میرفتم کتاب خونه، منی که اصلا به یکی میگفتی قبلش با عشق میره کتاب خونه میخندید، و یکی دیگه ورزش. من هر روز عصر بلا استثناء وقتی که ساعت 5 و 6 کلاسم تمام می شد می رفتم باشگاه دانشگاه، یکی دو ساعت اونجا بودم و انگار میفهمیدم که این داره حالم رو خوب میکنه. میگم اصلا چیز نبود که بگم من آره همه چیز رو فیگر اوت کردم، فقط چسبیدم به دوتا چیزی که احساس کردم اوکی الان اینا این حالم خوب
نگه
میکنه.
میداره
آره. نگه میداره آره. و نگه داشت
آره.
و کاملا من به اون انزوایی که گفتی درسته بهش میگن being alone و loneliness، یعنی بله. انزوا و تنها بودن، یک نفر بودن. آره. این دوتا با هم فرق میکنه. ولی تا دلت به خاطر دانش های مختلف، ولی فکر میکنم من زندگیش کردم و یاد گرفتم زندگیش کنم. الان هم سرزنش هم خودم میکنم، هم ممکنه خیلی های اطراف هم دور و برم سرزنش هم کنم، ولی دیگه اون اثر مثلا 10 سال پیشو نداره.
ببین
10 سال روش کار شده.
آفرین. 10 سال که روش، 10 سال خیلیه. یکی حالا بعد از بریک باز به اینم میتونیم بپردازیم، اما اینو من سریع بگم که چیز مسئله اینه که ما یاد الان، همین الان با خودمون اینو تمرین کنیم و اگر نمیدونستیم بدونیم که هیچ وقت شما از شر سرزنشگر درون و سرزنشگرهای بیرونی خلاص نمیشید. ما هیچ وقت به موقعیتی نمیرسیم که رضایت مطلق از زندگی و خودمون داشته باشیم، اما درجهش و میزان زمانی که هر دفعه از این نارضایتی از ما میگیره، انرژی که میگیره، میتونه تغییر کنه. یعنی همه این کارهایی که ما میکنیم، همه این دنبال چه تغییرهای فیزیکی هستیم، چه تغییرهای روانی هستیم، همش در نهایت به خاطر اینه که ما بتونیم از این که مثلا هر روز داریم خودخوری میکنیم به این برسیم که شاید مثلا روزی 2 دقیقه خودخوری بکنیم یا 5 دقیقه خودخوری بکنیم. و میشه، داستانش اینه که میشه، فقط باید دادم اون وقت 10 سال، it took you 10 years، 10 سال بر تو برد. یکی 5 سال، یکی 20 سال ممکنه بگیره، یکی 1 سال. So, باید ولی امتحان کرد، باید پاتو بکنی تو آب خیس بشه، کم کم بری جلو ببینی که کی میرسی به جزیره. این تیکش خیلی بد بود. گرفتین دیگه منظورم رو؟
گرفتیم. حله
حله. الان همین آخر گفتیم که شدنی و میشه و اینا، و تو 10 سال زمان گذاشتی و بیا راجع به این صحبت بکنیم. حالا نظرت در مورد این نیاز ما رسیدن به چیزی که میخوایم و ارتباطش با عجله کردن چیه؟ یعنی تو چقدر در زندگی یا چقدر در روز احساس میکنی که پس کی میرسم به چی و دلت میخواد که یهو یه کار انقلابی بکنی، یک اتفاق خاصی بیفته که به نتیجه برسیم؟ من احساس میکنم این یک اپیدمیه بر بین ما ایرانی ها. حالا خارجی ها رو نمیدونم، ما داریم راجع به فارسی زبون ها صحبت میکنیم. خب این یک اپیدمیه که به دلیل شرایط زندگانی و فرهنگی و اینها همه ما این مشکل رو داریم که هولیم برای اینکه به یک موقعیت خاص برسیم و خاص واقعی، یعنی یک ویژه، یعنی ما باید یک کسی بشیم واسه خودمون تو زندگی، اگر نه یک شغل، زندگی یک آدم عادی بودن برای ما شکسته. آیا تو این رو در خودت احساس کردی و یا اگر نه چقدر با این مواجه شدی در دیگران؟
خیلی سوال خوبیه. من ده نظر ندارم.
قربون شو خدا حافظت.
من ده هیچ نظر ندارم. نه ببین، خیلی سوال خوبیه، به خاطر که اتفاقا الان گفتی من، یعنی در به خودم پرسیدی، برام جالب شد. من قضایای سلف دیسکاوری برام خیلی خوب. به خاطر که من احساس میکنم که باز اون بحث توقعات و اون چارچوب ها و هنجار ها و همه اینایی که در جامعه و خانواده گفتیم و من همیشه درون خودم اینو داشتم که کوشن کنم، سوال بپرسم، آقا نمیخوام، من اصلا نمیخوام این جعبه باشم مثلا. همیشه اتفاقا میخواستم برعکسشو برم، ناخودآگاه همیشه میگفتم اگه من اصلا نمیخوام هیچکی باشم، من اصلا نمیخوام دختر خوب باشم، چه اتفاقی
من
میفته؟
من فقط یک هوشنگم
کاملا. ولی خب نمیتونستم دیگه، یعنی اینطوری نبود که حالا بعضی هم که اینو گوش بدن میگن که اوه چقدر خواستن توانستن، نه اصلا اینطوری نبود که، ولی همیشه یعنی منم داشتم اون موجه رو میرفتم، ولی همیشه این سواله رو داشتم. اما به نظرم چند تا علت داره به نظر من. اولیش آموزش درست نداشتن راجب اختلاف بین رویا پردازی و هدف گذاریه. ما هممون از بچگی خیلی ها. یعنی ما الان یکی از باز من توی کارم خیلی میبینم که ما بلوغ عاطفی خیلی هامون نداریم، جمع میبندم میگم ما، خود منم جزش، ما بلوغ عاطفی نداریم. ما از بچگی یه چیزایی رو بهمون حداقل یاد دادن شاید که اصلا واقعی نیست، رویاییه، بر اساس 4 تا فیلم که برای سرگرمی بوده، 4 نفری که توی جاهایی که مثلا زندگی میکردن که مثلا از دنیا که اون جاهای اسپسیفیک برای سرگرمی زندگی واقعی مثلا اون قاره یا اون کشور اینطوری نیست. اما ما یکی دو نفر رو دیدیم و مثلا به به و چه چه بقیه رو هم راجع بهشون شنیدیم و فکر کردیم که مثلا دنیا اینه، در صورتی که و اون رویا رو فقط یادمون دادن داشته باشیم. ما حسابی رویا داریم همه، اتفاقا خیلی رویایی و احساسی و اینا هستیم، ولی اصلا یاد نگرفتیم هدف گذاری یعنی چی. میدونی چرا؟ چون نظام آموزشیمون به نظر من اینطوری آوردتمون جلو که شب امتحان، شب امتحان، شب امتحان. کسی که شب امتحانیه و میخواد یه چیز رو پاس کنه، نمره بیاره بره، حالا چه 10 بشه چه 20 بشه هر چیزی، اصلا هدف نمیذاره برای یاد گرفتن چیزی. هدفش چیه؟ هدفش شیطونک بازی و نمیدونم در رفتن از هنجار و فلان و ایناست و اینکه خب حالا 2 شب مونده میذاریم تو سر خودمون کارمون رو میکنیم میره. پس اصلا هدف گذاری برای قدم‌های کوچک برای رسیدن به یک تک مارک رو ما یاد نمیگیریم توی مدرسه. هممون یا یاد نگرفتیم. الان من سالها ایران نبودم نمیدونم. ولی بعد از اون میگذره یهو میخوایم بیایم بیافتیم به زندگی واقعی. به زندگی واقعی که میخوایم بیافتیم باز اون رویا هست. من اگر فلان چیزو داشته باشم خوشبختم. من یه سوالی هست توی کارام از مراجعینم میپرسم، مثلا میگم که الان on top of your head همین یه هویی همین الان بخوای اگر بهش فکر کنی چه لحظاتی
جای خالی رو پر کن،
چه لحظاتی در زندگیت بوده که خوشحال ترین بودی؟ و خیلی از چون داریم درباره ایرانی ها و حالا که فارسی زبانان صحبت میکنیم، خیلی یعنی میتونم بهت بگم حداقل 85% جواب ها اینه که یا من اصلا هیچ وقت خوشحال نبودم، یا اینکه مثلا وقتی که دکترامو گرفتم، وقتی که دانشگاه رفتم و گوش کن، البته چیزی هم نیستا، همیشه پشتش اینه، یعنی خودزنی هم پشتش هست. و میخوام اگر شما هم الان بهش فکر، این یه بحثیه که خیلی ها رو درگیر میکنه توی فرهنگ ما، و الان اگر بچه ها دارن گوش میدن میخوام و واقعا فکر میکنن که هیچ وقت خوشحال ترین نبودن، میخوام به این برسیم که اصلا همچین چیزی امکان نداره، چون انسان یک سری مایکرو ایموشن داره. تو تمام احساسات رو در روز تجربه میکنی، انقدر عمیق نباید همه چیز باشه. اونا یک اتفاقهای خاصی از زندگیه. مثلا من وقتی بچه دار شدم خوشحال ترین بودم، فرضاً برای کسی که بچه دوست داره و بچه دار شد، اون یه باره در زندگی. یعنی ما 100 سال زندگی میکنیم برای یه لحظه که بچه رو فشار دادیم اومد بیرون، به به چه چه. نه اصلا برای اون نیست،
من فشار ندادم.
من فشار ندادم، ولی اصلا یعنی ببین اینجوری میگم که
آره میدونم، آره of course، آره
و اصلا امکان نداره. بازم من فکر میکنم میرسه به اون رویایی بودنه، واقعی نبودنه، احساسی بودنه. و بگو
بگو بگو.
و ما یه چکلیستی هم توی ذهن هممون هست که احساس میکنیم وقتی این چکلیست تا تهش برسه، تا فلان سن این کار، تا فلان سن این کار، این رو بخر، این کار رو بکن، این مسافرت رو برو، این بچه رو بذار، این نمیدونم ازدواج رو بکن، این پارتنر رو داشته باش، هر چی هر چیزی. حالا چکلیست هم با هم فرق میکنه. و من به قطع بهت میگم که من هر کسی رو دیدم که این چکلیست رو تا آخر رفته، توی فرهنگ های شرقی خیلی این چکلیست هست، هر کسی رو دیدم تا این آخر رفته، این بالای بالا که رسیده با سر رفته افسرده شده. چرا؟ چون اصلا با زندگی فقط یک نگاه مکانیکیه، من بعد از این پله ها بارا برم بوده. یعنی حتی اونی هم که ما فکر میکنیم
چون
تو بالاش رفته،
چون بهش قول داده شده بوده که تو به اون نک برسی خوشحال میشی
و خوشحال نشده.
این یک سرابی بیش نیست.
دقیقا. و حالا من اسم هدف گذاری آوردم. اول هدف و آرزو رو باید بفهمیم چیه تفاوتشون. آرزو یه چیزی که من میخوام، ما هممون خیلی چیزا میخوام. من دلم میخوام نمیدونم الان نشستم کاش من $1,000,000 پول داشتم. کی خوشش نمیه؟ کی میخواد رو میخ بشینه بگه من نه، من پول نمیخوام، همین پول هم بگیریم. والا خیلی پیدا میکنم تو دنیا بخواد اینطوری زندگی کنم.
آره.
اما اونی که میخواد به $1,000,000 برسه، حالا $1,000,000 دارم مثال میزنم، مثلا بحث این
الهی آمین خدای
ما بخیل نیستیم والا
ها دیگه.
هدف میذاره. هدف یعنی چی؟ یعنی قدم های کوچیک برمیداره تا بهش برسه. من یه مثال داشتم چند روز پیش، یکی از مراجعینم می‌زدم، بازم با شوخی و خنده و فلان بود که می‌خواستم بگیره قضیه رو ولی ترکید از خنده. گفتم ببین تو می‌خوای این یه نردبون رو نگاه کن، تو می‌خوای این پله‌ها رو پا تو از اولی انقدر باز کنی بذاری رو اون بالاییه برسی به اون بالایه، به نظر از احتمال این که تو نصف شی بیشتره یا احتمال این که تو برسی اون بالایه؟ یک دقیقه. و شاید هم وقتی اگه حالا خیلی هم فلکسیبل باشی یا برسی، این سنگینی کنه از اون، چون آماده نبوده نردبونه، بیفتی پایین. این هدف گذاری های کوچک رو به خاطر همینه که ما کوچ داریم، مشاور داریم، روانشناس داریم، این چیزها رو آدم از توی قنداق که به دنیا میاد بلد نیست معمولا. آره بعضی های استعدادهای خاصی دارن، هممون داریم توی چیزای خوبی،
هممون داریم. آره
هممون داریم توی چیزای بعضی همون خوبیم، توی چیزای خوب نیستیم، همه آدم همینطوری هم. اما اگر احساس میکنیم که این مورد رو توش خوب نیستیم، خبر خوب اینه که اکتسابیه، میتونیم یادش بگیریم. اما حالا چقدر میخوایم علاقه داریم که فقط قور بزنیم و بگیم ما به هیچی نمیرسیم و ما بدبختیم و همه فلان شدن و بیتاب شدن، یا نه واقع بین باشیم، یه کمی سعی کنیم قدم های کوچیک رو هم جشن بگیریم. اون موقع است که وقتی به $1,000,000 رسیدی خوشحال میشی، و به خاطر پول هم نیست که خوشحال میشی، به خاطر این راهیه که اومدی. هر چقدر هم کلیشه باشه این چیزی که دارم میگم، ولی تا تجربه
آخه دلیل داره. من همیشه وقتی دارم یه جملات انگیزشی میگم یا چیزای کلیشه میگم، میگم دلیل داره این کلیشه شده، چون it works، چون کار کرده که شده کلیشه. چون وقتی من الان که دارم سعی میکنم این علم NLP رو برای به فارسی توضیح بدم، یه دفعه رسیدم به جمله طلایی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. It's beautiful. خیلی خوشگله. خیلی جمله قشنگیه. ما هم هی میگیمش و تتو میکنیمش و میکوبیم، حکش میکنیم روی سردر خونه و انگشتر و علنگو. اما داستانی که واقعا وقتی اون میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینه که این که تو چطوری پندار میکنی، یعنی سیستم چسبوندن چیزایی که تو دنیا یاد گرفتی، دریافتی ها تو چجوری طبقه بندی میکنی اولا، بعد چطوری استراتژی برنامه ریزی پروگرامینگت چیه؟ یعنی اینکه تو تصمیم بگیری با چه لحنی چیو کی بگی پروگرامینگ مغزته و اینکه اصلا کلماتی که در گفتگو با خودت استفاده میکنی و گفتگو با دیگران استفاده میکنی چیو پشت چی میچینی، از چه دستور زبانی استفاده میکنی، اینا همش خروجی تو در زندگی رو تشکیل میده یا نتیجه‌ای که میگیری در زندگی رو تشکیل میده. بعد اونجا که صحبت شد راجع به این که ما چرا، چون به همون هی گفتن برسی به این برسی به این، یه چکلیست ساختن از کودکی نمره 20 و اینها هست، من میخوام بگم و این رو هم میتونیم اضافه کنیم که انقدر مانع برای رسیدن به کوچکترین رویاها و اهداف در ایران ما متاسفانه سخت بوده و هست که اصلا تو فقط میخوای یک را، چی میگن، میان بر پیدا کنی، یک را در رو پیدا کنی، یه سری برسم دیگه، کی میرسم، من یک کار کوچیکو تو زندگی نمیتونی بهش برسی، یک شغل پیدا کردن، خونه گرفتن، به محض اینکه وارد دوران بزرگسالیت میشی میخوای یه سری چیزای بسیار سطحی رو به دست بیاری و نمیتونی. بنابراین میگردی دنبال یک چیزی که شاید به دست آوردنش انقدر سخته که حداقل نرسی، ناخودآگاهت هم خودتو التیام ببخشی که خب it's such a big thing دیگه، هر کسی که نمیتونه برسه.
درسته. و اتفاقا این چیزی که گفتی خودش رویا پردازی میاره، چون ما یه راه کوپینگ توی شرایط سخت، یه راهی که بتونی با شرایط کنار بیای، زندگی کنی روزهای سخت تو، رویا پردازیه. و شاید به خاطر همین سختی هایی که توی زندگی هست خیلی همون رویا پرداز میشیم، اما یه جایی باید این خط رویا و هدف رو بفهمیم. چون که ببین دو حالت داره، یکی هست تو رویا زندگی میکنه خوشحاله، ما درباره اون حرف نمیزنیم، ما کلن کارمون درباره یه چیزیه که اگه تو خوشحال نیستی چه کارهایی میتونی،
اگر مشکلی هست بیا یه کارش بکن.
آره، اگر تو همه زندگیت خوشحالی، مدلی که داری زندگی رو میبری جلو، همه چیزش برات کار میکنه، good for you، اصلا درباره تو نیست، نیاز نیست همه یه مدل زندگی کنن. اما دقیقا اما این باعث رویا پردازی هم میشه و بعد توی رویا غرق میشیم و بعد باز دیگه مثلا فکر کنیم دیر شده. همه اینها از یک ملغمه ای از چیزهای مختلف هست. بازم میگم صفر و صد نیست. این صفر و صد بودن هم باز تو فرهنگمون هست. یعنی خیلی سیاه و سفیده. یعنی اگه خوبیست خیلی بد. اگه خیلی بدیست نمیدونم خیلی خوبه. و وسط زیاد نمیدونم. میخوایم اکتریم باشه. خیلی همون مهاجرت میکنیم و بعد کشورهای مقصدمون میخورن تو ذوقمون، چون زندگی اصلا اکستریم نیست، زندگی اتفاقا خیلی پلین و نرمال و عادی و ظاهرا خیلی ساده و زندگی خیلی ساده است. و بعد همش چیز میشیم که اوه بابا اونجا نمیدونم فلان بود. یعنی این دوگانگی، این تهاجم فرهنگی، این در واقع کلش فرهنگ ها هم از همینجا اتفاقا میفته برامون. میگم یک سطلی از چیزهای مختلفه که داره توی همین قشن آشه.
آره.
و حالا اگر ما حالمون خوب نیست، این آشه رو باید هم بزنیم ببینیم اوکی من خداشو نخورم بهتره، یه کاری میکنم بری آش درست کنی،
دم شامه و وقت غذاست.
ولی آره
نه کاملا درست میگه. چقدر من دارم لذت میبرم ما با هم حرف میزنیم.
من همینطور به خدا هر دفعه
عقد من و تو رو تو آسمونا بستن. حالا برای پایان این قسمت اینو بگم، الان که داشتی صحبت میکردی که این رویا و اینها، یه رویایی هم میفروشن آدم ما خودمون، همین خود آدم عادیه یه رویایی رو به تصویرم میکشه، به لطف شبکه‌های اجتماعی میسازه، هم به خودش دروغ میگه هم به دیگران. حالا یک لو بدم یکی از این رویاها رو، تو استانبول یه اوبر که میگیری، اوبر اکسل بگیری، ون میاد دنبالت، اینا برداشتن این ونا رو توشو شبیه لیموزین کردن، خب قیمتی هم نداره. من لیموزین میاد دنباله،
اوه
ون معمولی، توش رنگ و چرم و مانیتور و جا خودکاری و جا یو اس بی و اینطور رقص دنس و چیز رقص نور و اینا. بعد هر کی میره استانبول میشینه تو اینا، یه استوری میذاره انگار تو لیموزینه. باور نکنید اینا همش دروغه. بیا لوشون دارم.
جالب، من نمیدونستم. بیا سوار ون لیموزینی هم نشدیم.
به خدا دفعه پیش ما استانبول بودیم، تعداد کرو زیاد بود، رئیسمون گفت بذارین من اکسل بگیرم آقا چه کاریه با چپیم تو ماشین تنگ تنگ و اینا. یه های ون که اومد در باز شد، چرم سبز پسپوری، بعد رقص نور، بعد یارو گفتش آب میوه هم هست توی یخچال. قشنگ like انگار بچلر پارتی توری بود توش. آره ما خیلی خوشحال شدیم.
نه ببین، اصلا این جریان سوشال میدیا هم کلا، حالا نه فقط تو فرهنگ ایرانی، کلا
آره،
خیلی داره همگی روی منتال هلت خیلی ها داره تاثیر میذاره، که الان مثلا من میبینم که حداقل توی همین کانادا و آمریکا خیلی دارن به بچه‌ها از توی مدرسه حتی حرف میزنن که آقا این نیست، این واقعی نیست، اوکی برخصید توی سوشال میدیا، برید تو تیک تاک بازی کنید، ولی اون لاکچریو و نمیدونم فلان و ایناش الزام باور نکنید، چون خیلی اثرات مخربی میتونه داشته باشه. و خیلی نکته خوبی رو گفتی، دمت گرم.
نوکرم. سمین دستت درد نکنه که وقت دادی و وقت گذاشتی. مرسی که اومدی و خیلی خوش گذشت به من.
من هر دفعه با شما بهم خوش میگذره. امیدوارم که بچه ها هم دوست داشته بوده باشن ترشحات ما رو امروز. و اینکه اگر که حالا سوالی بود، اگر کمکی هست، ما همیشه رسانه خانه کجاست درش برای مخصوصا مهاجرها باز هست. اگر که نیاز به کمکی دارید، نیاز به صحبت دارید، تمام منابعمون هست که میتونید با همون در تماس باشید. و اینکه امیدوارم که اول ببین، امیدوارم نمیخوام مثلا کلیشه باشه، ولی امیدوارم واقعا حال همه خوب باشه، چون هر جای دنیا که باشه اگه حالت خوب نباشه اونه، اون قضیه اونه. و امیدوارم که سعی کنیم که قدم‌هایی رو برای خودمون برداریم، حتی یک قدم کوچیک، که حالمون از دیروزمون بهتر کنیم، حالا هر جایی که وایساده.
منم اینو اضافه کنم که امیدوارم که این قسمت حال شما رو، اگر چیز هر چی که بوده، یکم بهتر کرده باشه. بوس بهتون، تا اپیزود بعدی میسپرمتون به خدا.
خدافظ.